حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير الأمن. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك وتمته فيها طويلا.
اقامه نماز صبح به امامت حضرت آیت الله خامنه ای.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله وقوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم. أنت الرب العظيم، أنت الرب العظيم، الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن القدر، وجعلتها تتمنى في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا حبيب الله يا رسول الله.
سحرخیزان عزیز و ارجمند، اینجا لطف لطیف شبکه رادیویی اقتصاد ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضانه. من و همکارانم رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
شیخ بهایی که قبرشون در مشهد رضوان الله تعالی علیه، پدرش هم عالم بود، نویسنده بود، کتابهایی داره، میگه وقتی وصیت‌نامه بابام رو باز کردم دیدم بابام تو این وصیت‌نامه 3 آیه قرآن رو به من نصیحت کرده. میگه پسرم، من به تو 3 آیه رو سفارش میکنم، هیچ وقت فراموش نکن. 1، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نه پول ملاک برتریه، نه شغل، نه مقام، نه جایگاه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. 2، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. پسرم، قرآن میفرماید بهش کسی میره که اهل تکبر و فساد نباشه. قیامت برای کسی آرامشه که مغرور نباشه، اهل فساد نباشه. و 3، اولم نعمرکم. قیامت خدا میگه آیا من به تو عمر ندادم؟ چه کردی با این عمر؟ شیخ بهایی میگه وقتی وصیت بابام رو باز کردم دم 3 آیه به من نصیحت کرد. مادرها و بچه‌هاتون حرف بزنید، پدرها و بچه‌ها حرف بزنید، بالاخره نباید اینا مبهم بمانه. اینم یه نکته.
خدایا صدام رو میشنوی؟ حتما میشنوی. مگه میشه وجودی با بلند مرتبگی تو نبینه و نشنوه و حس نکنه؟ وقتی بعد از اخذ یه مرتبه تحصیلی یا یه پله ارتقای شغلی و حرفه‌ای غرور و نخوت تسخیرم میکنه، فراموش میکنم اینایی که الان دارم رو کسی بهم بخشیده که با چشم برهم زدنی میتونه ازم بگیره. بخشیدن برات راحته و گرفتن هم به اذن تو شدنیه، اما خضوع بی مثل و مانندت باعث شده که بنده ناسپاس و مغروری مثل من دائم دچار فراموشی بشه. پوسته غرور جسمم رو سخت کرده و وقتشه که بهم یارای شکافتن و رها شدن از پیله و پروانه شدن ببخشی. به من هم ذره ای از خضوع و خشوع بی انتهای خودت رو ببخش که سخت محتاج این رحمتم. ای خدای خاشع و مهر بخش.
یا مولای، یا رب، یا رب، یا مولای، یا رب، یا رب، یا
سپاس از همراهی صمیمانه‌تون با ویژه برنامه لطف لطیف رادیو اقتصاد. رسیدیم به بخش دوم گفتگو با حاج آقای سعیدیان که راجع به افتادگی و خضوع در زندگی و در برابر خداوند برای من و شما سخن میگند. بفرمید.
یکی دیگه از عوامل کبر علمه. خب آدم خوبه به اصطلاح، ببینید آدم به اصطلاح دانشمند زحمت کشیده، هرچی جلوتر میره میفهمه دایره ندانسته هاش
بیشتره،
خیلی بیشتر هستش. ما متاسفانه بعضی موقع ما دو تا کتاب میخونیم
چقدر غره میشیم به خدا.
این غرورم خیلی غرور علمی. خدا رحمت کنه مرحوم استاد جمال الدین گلپایگانی، آقا جمال بهش میگفت، در احوالاتش هستش که یه جوونی از دنیا رفت.
بله.
پدر و مادر این جوون آمدن پیششون که آقا اگه میشه نماز شما بخونید، دفنش و اینها با شما باشه. ایشان اومد و نمازش رو خوند و جوونه رو داخل قبر پوشتن، ایشون رفت برای تلقین.
بله.
آقا جمال باطن میدید، گاهی میشنوید. رو کرد به جوونه گفت اسمع افهم. جوونه گفت نه میفهمم نه میشنوم.
الله اکبر.
دوباره گفت فکرت اشتباه شده. گفت اسمع افهم مثلا یا فلان ابن فلان. گفت نه میفهمم نه میشنوم. آمد بیرون از قبر، گفت لحظه رو کامل نذارید تا آمد بیرون. پدر مادرش صدا کرد، گفت این جوون شما به خطایی رو چار بود؟ گفتن نه آج آقا چیز خاصی. فرمو خوب فکر کنید. گفتن چیز خاصی نبود، این طلبه شده بود تازه، حالا یه سنگی مقدار کتاب خونده بود. تا من میمادم بابای گفت، تا من میدم یه حرفی بزنم
آخه
میگفتش
من بیشتر میدونم،
تو که نمیفهمی که من که درسش رو خوندم. مادرم گفت تا من میرم یه کاری کنم، میگم من بپرس با مگه شما مثلا این سر بلدی؟ دیدید یه موقعی با پدر مادر اینجوری حرف بزنیم؟ جوان رو نکنیم به قرآن. میدونم که گاهی بعضی از رفتارها و حرفها ممکن اشتباه باشه، ولی خیلی راه های قشنگتر هست. نازشونو بکشید، بابا جون قربونت برم، دورت بگردم، فدات شم. فکر نکنید ها، ولی چون دوستت دارم اینقدر راه هست که بگم بابا به جای این کلمه باید این کلمه رو بگی.
بله.
آقا قدیم به جوی آب میگفتن جوب، هم من یادم هم هنوزم میگن، حالا ما سر جوغ هم میگفتن
یادم. مسجد رو میگفتن مسجد،
مسجد دیوار رو میگفتن دیفال.
بله.
یعنی اینا که از دیگه ببین خب اون قدیمیه که سواد نداشت، ببینید
ولی منظور رو میرسونده و واقعیت
سواد آموزی اوایل انقلاب. برای چی اول ما انقلاب امام اومد نهضت سواد؟ اکثر مردم ایران بی سواد بودن.
بله.
حالا این چیزایی که مردم نمیبینن الان، مثل خیلی چیزا که خدا نمیبینیم برام به دست اومده. راههای ما اینا نبود، اب ندارم یارم بگه، مسیرها اینطوری نبود. من یادم میرفتیم بچه بودم یکی از روستاها، نمیگم حالا مثلا روستای مادریمون، عرضم به حضورتون که خب جاده نبود، شما هم یادتونه، یا اگه بود خاکی بود، یه خاکی رو ما میرفتیم پایین با این ماشین داشت، بابای من یه پیکان داشتش. عرضم به حضورتون که این بچه ها نمیتونستن ماشین چیه اینا، شاید مردم بزرگتر رو تایید بکنن، شاید جوان ها میگن نه این آقای داره چی میگه، اینا با چوب میزدن پشت ماشین.
بله. شما میدویدن پشت ماشین،
میدویدن پشت ماشین، زوغ میکردن ای یه چهار تا چرخ داره راه میره. بابا این اتفاقا بالاخره افتاده، درسته ما توقعمون بیشتره، ولی این که همه چیز رو هم منفی ببینیم، من به قد عمر کوتاه خودم بیشتر دیدم.
بله.
ولی میخوام بهتون بگم که یه چیزهایی رو میشود، نه قدیمی تر بودن نمیدونن، میشه خیلی محترمانه تر گفت. تا اینو گفتن به آقا جمال که آره آقای استاد جمال بچه ما اینطوری بوده، گفتش که حلالش کنید. گفتم ما حلالش؟ گفت نه، بلند بگید خدایا حلالش کردم. پدره گفت خدایا حلالش کردم. مادره گفت شما هم بگو. گفت خدایا حلالش کردم جوانمو. آقای استاد جمال میگه اومدم داخل قبل حد و گفته بود نبندن دیگه. رو کرد به جوانه گفت اسمع افهم. میگه این دفعه گفت هم میفهمم هم میشنوم. زمینن آقای استاد جمال امیرالمومنین فرمود اینجا بعدش با ما.
الله اکبر.
یعنی کار برای شفاعت هم گیر این هستش که تو پدر و مادرت رو
راضی
نگه داری. این تکبر برای چی حاصل شده بود؟ برای چهار تا کتاب. شما پیش یه پروفسور خوب برو، کسی که خوب درس خونده تو دانشگاه،
افتاده است،
افتاده است، یه دانشجوی مثلا سال اول پزشکی، یه طلبه سال اول طلبگی، فرقی نمیکنه سال اول،
اگه میخواد یه کاری بکنه ازش بپرسن.
آره. از سال اول هم خانم دکتره، از سال اول هم حاج آقا، از سال اول هم آقای مهندسه. عرضم به حضورتون که ولی اون که دکتره، فوق دکترا داره، میگه محمدی هستم، علوی هستم.
بله.
یعنی اولش رو نمیگه بگید دکتر فلان بیسار.
بله.
یعنی میخوام بگم این مراقبت هایی که بزرگان ما دارن ما هم داشته باشیم انشالله. هیچ کدومون به گناهی کبر آلوده نشیم.
الهی آمین. خیلی سپاسگزارم از شما آقای سعیدیان.
خواهش میکنم.
التماس دعا دارم از شما.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما باشه. عزیزان شنونده همراه ما باشید با ادامه ویژه برنامه لطف لطیف رادیو اقتصاد در هفدهمین سحرگاه ماه مبارک رمضان. شاید با خودمون فکر کنیم که تواضع یه آدم چطور میتونه در موقعیت‌های اقتصادی در جامعه به آرامش خودش و دیگران کمک کنه، اما حقیقت اینه که تأثیر مثبت و عجیبی داره و به باور کارشناسان هر ویژگی رفتاری میتونه در روند بهبود حوزه‌های اقتصادی اثر بخش باشه. برای اینکه بیشتر آگاه بشیم، بشنویم صحبت‌های حجت الاسلام محسن قنبریان رو در بخش یک جرعه نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک خصوصیت دیگر انسان اقتصادی قرآن اینه که اهل سکولاریزم اندیشه‌ای و دانشی هم نیست، یعنی نه مثل قوم شعیب دنبال ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، که هر کاری دلش خواست در اموال خودش بکنه و انگیزه او و گرایش او فقط افزودن به ثروت‌های دنیا باشه، و نه مثل قارون که اوتیته على علم اندی بگه و دوچار سکولاریزم دانشی شده باشه. سکولاریزم دانشی رو در آیه 78 سوره قصص بشنوید.
قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
قارون در پاسخ مردمش که او رو نصیحت میکردن میگه که انما اوتیته على علم اندی، این ثروتی که به من داده شده در نتیجه دانشی است که خودم دارم، یعنی من راههای به دست آوردن دانش ها رو پیدا کردم، من خوب میتونم ثروت رو از کجا به دست بیارم و چطوری اون افزایش بکنم. بعد آیه میفرماید که آیا قارون نمیدونست که خداوند از میان نسل هایی که پیش از او بودند کسانی را که بر اثر گناهانشون نابودشون کرد که از قارون قوی تر بودند و اندوخته های افزون تری داشتن؟ خب واضحه که اینجا قارون در مقابل دعوت به انفاق و زکات و به تعبیر همین آیات احسن کما احسن الله الیک داره این حرف رو میزنه. احکام تشریعی و قوانین حقوقی الهی رو استنکاف میکنه، چون ثروت رو بی‌نیاز از حرفهای دینی، بی‌نیاز از نگاه‌های قدسی قابل تدارک میبینه. او اون رو برآورده از علم شخصی خودش میدونه، زرنگی‌ها و فرصت شناسی‌ها رو عامل رشد ثروتش میدونه. پس به تبع به تشریع الهی هم گردن نمیگذاره که در مقابل اون زکات بده یا انفاقی بکنه. حالا فرقی نمی کنه این علم شخصی که در این آیه آمده چه منظور باشه. بین مفسران اختلافه، بعضی گفتن علم کیمیا بوده که بتونه مصر رو طلا بکنه، بعضی دیگه گفتن یک جور رانت اطلاعاتی بوده که از عذاب قوم فرعون با خبر بوده، چون قارون خودش از بنی اسرائیل بود، از عذاب قوم فرعون توسط ملخ‌ها با خبر بشه و شروع بکنه ذخیره کردن گندم و بعدن گندم رو به قیمت گرانتر به فرعونیان بفروشه و از اینجا صاحب ثروت بشه، یا اینکه به اصطلاح معروف نبض بازار رو بشناسه و بهتر بتونه فرصت ها و ریسک ها رو تشخیص بده و از اون طریق دچار این ثروت بزرگ شده باشه، یا اینکه استخراج منابع و معادن زیرزمینی رو بلد شده باشه و تونسته باشه گنج های زمین رو استخراج بکنه. هر یک از اینها باشه، اون در واقع به یک علم شخصی، به یک علم ظاهری بسنده کرده و خودش رو بی‌نیاز از علوم غیبی و به تبع قوانین الهی دونسته. این استقلالی که توسط علل مادی و علوم ظاهری براش پیدا شده موجب شده که دیگه از طریق چارچوبه احکام الهی دنبال رشد ثروت نباشه، بلکه زکات را و انفاق را که خدای متعال اون رو موجب رشد ثروت میدانه اصلا قبول نکنه و اون رو موجب نقصان ثروت بدونه. این دقیقاً سکولاریزم دانشیه. پس سکولاریزم دانشی یعنی یک جور خود بنیادی، یک جور بریدگی از وحی که انسان به اتکای علوم ظاهریش فقط باشه و حرفهای الهی و قوانین الهی رو در واقع استنکاف بکنه و خودش رو در واقع کاشف و عالم همه راه‌های درست ثروت بدونه. قرآن کریم این خود بنیادی رو و این سکولاریزم دانشی رو موجب بغی و سلطه‌جویی و استکبار میشماره. در آیه 76 سوره قصص میفرماید که ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم. قارون از همون بنی اسرائیل بود اما علیه اونها بغی کرد، سلطه جست، که این خیلی روشن میگه که سکولاریزم دانشی قارون او رو به یک اقتصاد قارونی میکشونه و او رو به یک بغی قارونی میکشونه. متاسفانه ما در دنیایی زندگی میکنیم که نتیجه سکولاریزم دانشیش در اقتصاد الان یک اقتصاد قارونی رو در پی آورده، یک بغی اقتصادی و یک سلطه‌جویی عجیبی که بشر شاید نمونه اون رو در تاریخ ندیده باشه. آکسفام که در واقع سازمان بین المللی امداد رسانی هست در یک گزارشی میگه که در حالی که ثروتمندان به شدت ثروتشون رو به افزایشه اما فقرای جهان روز به روز دارن فقیرتر میشن. فقط در سال 2018 میلیاردرهای جهان 900 میلیارد دلار بر دارایی‌های خود افزودن، یعنی تقریبا روزی 2.5 میلیارد دلار روی ثروتشون رفته، در حالی که توی همین سال نیمی از جمعیت جهان با یه دستمزد روزانه کمتر از 5.5 دلار در واقع فقر رو داشتن تجربه میکردن. خب این طوری است که به گزارش دیگری از آکسفام در هر دقیقه 10 الی 11 نفر در جهان از گرسنگی میمیرن. نگاه کنید، اگر فقط ثروتمندان 0.5% مالیات بیشتر بدن و اون مالیات خرج فقرا و به خصوص در قسمت‌های امکانات بهداشتی بشه، جلوی مرگ 3.3 میلیون نفر در سال گرفته میشه. یعنی همون چیزی که قارون بهش دعوت میشد که اگر احسان میکرد همونطوری که خدای متعال درباره او احسان کرده بود میشد فقر ریشه کم بشه، اما او همه را به علم شخصی خودش میدونست و در واقع برای همینم تملک میجست و سلطه میجست. این اون چیز بزرگی است که باید بهش توجه بکنیم که سکولاریزم دانشی بغی اقتصادی رو در پی میاره.
فروتنی نردبان شرافت و بزرگی و محبت آوره. فروتنی تنها در برابر بزرگان دین، فرزانگان دانش، مؤمنان و پدر و مادر شایسته و پسندیده است، چرا که در این گونه موارد تواضع با ذلت همراه نیست، اما تواضع در مقابل مستکبران، فرومایگان و یا توانگران به خاطر ثروت و قدرتشون زشت و نکوهیده است. زمانی که تواضع انگیزه و جهت غیر الهی داشته باشه شکل ذلت به خودش میگیره و سبب بیمقدار شدن ارزش‌های والای انسانی میشه. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمودند هر کس نزد توانگری رود و به خاطر ثروتش برایش فروتنی کند، 2/3 دینش از میان رفته است. فراموش نمی کنیم که کجا و چگونه فروتنی کنیم و با خضوع به مقام بالای عزت برسیم. امروز 17